أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم ميرزاي قمي وقائلين ديگر به انسداد به دنبال این هستند که چون نمیتوان در معظم مسائل فقهیه براعتی شد و نمیتوان در معظم مسائل فقهیه احتیاطی شد، از سوی دیگر چون نمیتوانیم احکام شریعت را مهمل بگذاریم، باید سراغ ظن مطلق رفت و مطلق ظنون را حجت دانه. این سخن انسدادیه. در برابر کسانی مثل محقق خونساری آقا جمال میخواهند بگویند هیچ مانعی برای اختیار احتیاط نیست. مرحوم میرزا و نیز در بیان شیخ اعظم این بود که احتیاط موجب عسر و حرج شدید است و چه بسا باعث اختلال نظام شود. طرف مقابل با آوردن سه نمونه به دنبال این بود که بگوید احتیاط به ماه و احتیاط از نظر فقهی بلا مانع است. خب این سخن مثل محقق خونساری در تعارض است با ادله نفی عسر و حرج. از ادله اربعه من القرآن و السنه و الاجماع و العقل، اگر مقصود مرحوم خونساری و من تبعه این باشد که ما در شریعت قاعده ای به نام نفی عسر و حرج که حکومت داشته باشد بر ادله اولیه بر اطلاقات و عمومات نداریم، این حرف گفتیم قابل قبول اساسا نیست. اما صحیح ترین توجیه برای فرمایش مثل مرحوم خونساری این است که ایشان بگوید نه، ما ادله عسر و حرج را داریم، اما هر جا دلیل اقتضا کرد که ما تکلیفی داشته باشیم که اون تکلیف دارای عسر و حرج باشد، خب قبول میکنیم. اگر ما دلیل داشته باشیم بر این که بین حاضر و فائت باید ترتیب رعایت بشود، عمل بکن، دلیل ده. بله، از پیش خود نمیتوانیم سختی در شریعت اضافه کنید، عنایت کنید ها. این نکاتی میگم در رسائل نیست، یعنی گویی ها از مرحوم خونساری اگر بپرسید پس معنای ما جعل علیکم فی الدین من حرج چیه؟ میگه معناش این است که وسواسی نشو، اونی را که خدا نگفته به اسم دین قرار بدی زندگی را بر خودت و اطرافیانت بگو سخت کنی. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از پیش خودت تکلیف سخت نیافرین. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، نه این که اگر در کتاب شریعت تکلیفی بود که به نظر ما سخت است بگوییم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. هر جا دلیل بود بر این که این تکلیف هست قبول میکنی. حالا چرا شما سراغ مطلق زن میروید؟ بگید چون راهی به غیر از احتیاط نداریم پس شاره از ما احتیاط خواست، حق ندارید بروید سراغ حجیت مطلق زنون. آقای میرزای قمی و آقای شیخ انصاری که داری دفاع میکنی از میرزای قمی، شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه، خوب بحث بگیرید، عرض کردم یه روزم این مباحث در حقیقت قاعده نفی حرج داریم ما بحث میکنیم، به اسم انسداد داریم قاعده نفی حرج رو بحث، خودش یه قاعده فقهی هست. شیخ اعظم میفرماید گفتم اگر میخواهید با این سخنان زیر بنای قاعده لا حرج را بردارید، قائلی نفی حرج را و حکومت آن را کلن منتفی بدانید. این رو دیروز گفتیم مخالف ادله اربعه و ادله نفی حرج حکومت دارد بر ادله عمومات و اطلاقات و تعارض من وجه هم نیست کما تخیل بعضه. اما اگر مقصود شما این است که ما در کتاب شریعت احکام حرجی داریم مثل همون مثال ها، اینجا نکته اولی که به شما میگویم اینه، این عبارت، این چلخط خیلی پرمعناست، در خلاف جاهای دیگه هم شیخ خیلی تلگرافی رد شده. نکته اولی که به شما میگویم من شیخ انصاری این است که بله من هم قبول دارم که در کتاب شریعت ممکن است احکامی باشد که حرجی سختی داشته باشه مثل جهاد، ولی همچنان که دیروز توضیح دادم اینجا احتیاج است به این که مؤیدات قوی پیدا کنیم، ادله مطمئن پیدا کنیم که شارع با وجود حرج نسبی بگو اینو خواسته، این تکلیفو خواسته مثل جهان، بله تضاهم در ملاق، اینو باید دلیل بیاریم برش. و دلیل هم عرض کردم کشف علمی از ادله است، یعنی از ادله کشف میکنیم که این ملاقات در جهاد هست، که ولو جهاد مشقتی هم داشته باشد چون مصالحش از این مفاسد ترجیح داره باید انجام بشه، که همه جا که نیست، که اینجا شارع با وجود حرج این تکلیف رو قطعا خواسته. جانم
جواب اول
همون دیروزم
برای ما حل نشد، الان
دوباره
همین،
حالا شاید دوباره هم نشد.
مرمون خانساری دارم اصلا یه مبنای دیگه رو دارم بیان میکنم، ایشون میگه من اصلا حرج رو در این مبنایی که شیخ میگه اینطوری که شعار اومده باشه، حالا دیروزم بحث کردم تا الانم تو ذهن ما هست که شعار اومده حرج در اموری که ما میخوام انجام بدیم رو برداره، میگه من اینو نمیگم، که من دارم چی رو میگم؟ اونطوری که امروز هم شما تفسیر کردید، دیروز هم همین برمیومد، یعنی دو جلسه هم ازش همین برمیومد، ایشون داره میگه من میگم یعنی یه افعال جدیدی برای خودتان، نه اینایی که موجوده اگه حرجی شد بزرگید، نه یک افعال جدیدی که در دین نیست رو برای خودتون ایجاد نکنید. وقتی بحث مبنا شد این جوابش اول شیخ به ایشون،
این جواب اول من نگفتم، این نکته اول تعبیر کردن، توجه میکنی؟
نکته اول اگر
یعنی نکته اول یه نکته مبنایی
حکومت بدید، اصلا اصول داره مبنا چیز دیگه میگه، اون نمیخواد حکومت بده، اصلا میگه حرج در دیدگاه من این عنوانه که یه چیز جدید برای خود درست کنه، نه اینکه حکومت داره بر هم حکومت نداره یا داره، اصلا این حرجی چیز
ولی
اون حرج فرق.
این رو قبول دارید، اون بحث حکومت مال دیروز، این رو قبول دارید که آقای خونساری و من تبعه هر جا بخواهند حکم به لزوم یک حکم حرجی بکنند احتیاج دارند به یک دلیل قویی؟ که به خبارک الله ما میگیم این دلیل قوی کارش چیه؟ این تحلیل فقط، دلیل قوی این است که ازش کشف انی میکنی که ملاک جهاد از براک هرش اقوا اینه که دیگه منکر نیست آقای خونساری.
اینا اگه اون حرج رو به اون عنوان بگیره میگه من حرج رو اونجوری دیدم، خب هر جایی که یک امر مشکلی پیش اومده، یه امر حرجی،
حالا جهاد حرجیه یا نه،
حالا همین هر جا که امر حرجی پیش اومد در اینجا باشه همین رو دیگه، یعنی اگه دلیل داشتیم
بارش الله،
اگر نداشتیم میگه نه من حرج رو این نمیدونم، یعنی شارع ممکن است وضو بر مریضی که حتی ضرر داشته باشه رو ایشون قبول کنه، یعنی با این بیانا با این
بیان به شرطی که دلیل داشته باشه،
باری کلا
همین به شرطی که دلیل داشته باشه، از پیش خودت دلیل نگه.
در باقی جا چی؟ در باقی چون امر جدیدی نیست، حتی حرجی باشه قابل انجام.
پس آقای انسدادی باید احتیاط بکنی. خب این میشه تو نقطه دوم. حالا من بیا پس نقطه
کشف علمی،
شما از کجا میگید که جهاد، اولا از شما سوال بگم جهاد مشقت داره یا نداره؟ خب این حرفی درش هست. آیا قرآن فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج نفرموده؟ پس چرا جهاد آمده؟ گفتیم شارع آمده ملاکهای حرج رو، ملاکهای جهاد رو سنجیده، تزاحم ملاک، ملاک جهاد رو ترجیح ده. حالا من از کجا بدونم که شارع چه این کاری رو کرده؟ من که وقتی که شارع جعل میکرد که پیش شارع نبودم. من از همین قرآن اینو کشفش میکنم که میفرماد جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم. از این با توجه به اینکه جهاد نوع مشقتی درش هست کشف میکنم که شارع آمده اینا رو سنجیده به الا حکیمانه نیست. اگر حرج ترجیح داشت بر جهاد هرگز شارع جهاد رو واجب نمی کرد، می گفت نمی خواد اصلا بجنگید. از این که شارع فرموده جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، می فهمم که ملاک جهاد با این که مشقتی در آن هست اقواس از این که من به سختی بیفتم. میگه به سختی بیفت ولی جهاد رو ترک نکن. این نکته اول. اما نکته دوم، پس باید به دنبال پس باید جناب خونساری به دنبال یک امر قوی بگردیم که بر ما مشقت را اثبات بکنه. تا این دلیل را نداشته باشیم مشقت بی مشقت. تا اینجا با هم همراهیم دیگه، دلیل میخوام. حالا آیا برای انسدادی دلیل داریم بر احتیاط یا نداریم؟ رفتیم سراغ اون اصل بحث از آقای منصور آباد. اونا همه مباحث قاعده نفی حرج بود، اونی که الان میاد اینجا اینه. آیا دلیل داریم بر قاعده احتیاط ولو با بگید حرج و مشقت، یا دلیل نداریم؟ شیخ میگوید این قاعده احتیاط دو تا مشکلش رو شما حل کنید، من از شما میپذیرم. یک، مواردی خود فقها به دلیل عسر و حرج دست از احتیاط برداشتن، یعنی با اینکه احتیاط بوده، نه به دلیل خاص ها جناب منصور آبادی، به دلیل چی؟ عسر و حرج. گفتن احتیاط نه. پس پیکره احتیاط ضربه خورده با چی؟ با چی؟ با قاضی عسر و حرج. اینم من شیخ نمیگم، ها فقها میگن. کجا؟ شبهه غیر محصوره. میگویم در شبهه غیر محصوره احتیاط نکنید. آقا روایت داریم که احتیاط نکنید؟ بله، به من بگید ببینم روایت داریم؟
نه.
چرا احتیاط نکنم؟ چون عسر و حرج. دو، کسی که نماز قضای زیاد داره نمیدونه چقدره، اصلا فتوای فقها چی بگید؟ اقل. در حالی که علل قاعده، قاعده چی اینجا باید بیاد؟ اشتغال باید بیاد، بگه اونقدر نماز بخوان 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 تا دیگه یقین کنی اینقدر من نماز، مثلا من 30 سال تکلیف شدم، بیام 30 سال نماز بخونم، خب دیگه یقین میکنن هیچی برافتم. اگر این باشه 40 سال نماز بخونم، باید این رو بگیم، ولی این را نمیگوییم. فتوای فقها چیه بگید؟ اقل. خودتون مسئله شو گفتید برای مردم، میگید بگه دیگه قطعا اینقدر هست، قطعا اینقدر هست، از این بیشتر نباشد، اینقدر همونه هست. در حالی که طبق قاعده باید احتیاطی بشیم. اگر روایت داشتیم که به عقل اکتفا کن، ما هم میامدیم مشی حضرت خونساری را ادامه میدادیم، میگفتیم هر جا دلیل دارید برای احتیاط. پس ببینید اینجا دلیل مهم، عرضن اینجاست، دلیل قویی که مثل جهاد بیاد عسر و حرج را بپذیرد نداریم. اینو دلیل بیارید. یه اولا، ثانیاً حق قضیه با اون بل ادا شده، بلی که در کتاب هست، بل ادلت و نفی العسر به نسبت الى قاعدت الاحتیاط. حتما به این عبارت باید دقت کنید، میگم دوباره بنویس، بل ادلت و نفی العسر به نسبت الى قاعدت الاحتیاط من قبیل دلیل به نسبت الى العسر. فتقدیمها علیها اوضح من تقدیمها علی العمومات الاجتهادیه. من عبارت رو از آخر معنا میکنم، مخصوصا در ساده تر بشه، همه دو که مینویسی دقتم بکن. ما گفتیم ادله نفی عسر و حرج بر عمومات و اطلاقات حکومت دارد، حکومت دارد. بنابراین ما نسبت بین ادله عسر و حرج با عمومات و اطلاقات، یا بگو با ادله اجتهادیه، نسبت حکومت میدانی. اگر گفت اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، میگیم این مال جاییست که حرج نباشد. بسیار خوب. پس اگر یک طرف قاعده نفی عسر و حرج بود، طرف دیگر اطلاقات و عمومات بود، یا بگو چی بود؟ ادله اجتهادیه بود، نسبت حکومته. اما دارم میام اون صدر عبارت، اگر یک طرف ادله نفی عسر و حرج بود، طرف دیگر قاعده احتیاط بود، درگیری بین چی و چیه؟ بین ادله عسر و حرج، نفی عسر و حرج با ادله احتیاط. اینجا میگوید نسبت دلیل با اصل، همون رابطه ای که بین دلیل و اصل هست، بین لا حرج با احتیاط هست. باریکالله. رابطه بین دلیل و اصل رابطه وروده، نه حکومت. دلیل می آید تعبدن موضوع اصل را، بگو، برمی‌دارد. میگوید تو الان شاک نیستی، شک دارم وضوع دارم یا ندارم، استصحاب میکنم. الان چی دارم؟ شک دارم. استصحاب که میکنم دیگه کأنه شک ندارم. درست شد؟ اگر دلیلی آمد گفت تو وضو داری، یا خودم یقین کردم که وضو دارم، دقت کنید، خودم یقین کردم که وضو دارم، اینجا دیگه نوبت به اصل نمیرسه، چون شک برداشته شد. لذا میگید الاصل و دلیل حیث لا دلیل. رابطه بین دلیل و اصل رابطه بین چی و چیه؟ وارد و مورود، وروده، نه حکومت. و ورود اقواس از، بگید، حکومت. لذا میگه بله، میگه اگر طرف عسر و حرج اذا قمتم الى الصلاه بود، میگفتم چیه؟ بگید حکومته. اما طرف عسر و حرج شد به قول خودت احتیاط. احتیاط موضوع داره، یه همه حرف منه ها، احتیاط موضوع داره، اما کجا؟ بگید جایی که عسر و حرج نباشد. ادله نفی عسر و حرج تعبدن موضوع احتیاط رو بر می دارد. این میشه چیه وقت اسمش از نظر فنی؟
ورود.
فرق بین ورود و تخصص اینه، در تخصص خروج حقیقیه، در ورود خروج تعبدیه. درست شد؟ ادله نفی عسر و حرج تعبدن موضوع احتیاط را بر می‌داره. میگه آقا من گفتم احتیاط کن. او روایت مربوط به شکارچی را هم که آمد شکار کرد، امام فرمود دوتاتون باید کفاره بدید، اونا رو گفتم که باید احتیاط بکنید. اما تا کجا؟ تا اونجا که عسر و حرج نباشه. عبارت رو توجه کنید. حالا و ان کان مرجع ما ذکره، یه احتمال دوم در فرمایش مرحوم خونساریه، الا ان التزام العسر اذا دل علیه دلیل لا بأس به، کما فی ما ذکر من المثال و الفرض ففیه ما عرفته. این من انهو اون نکته اولیش که ما گفتیم، دو خط پایین تر که میگه ول مفروض، اون نکته دومه که ما گفتیم، من انهو لا یخصص تلکل عمومات، تلکل عمومات عمومات نفی و حرج، الا ما یکون اخص منها، یعنی بگوید با این که جهاد عسر و حرج دارد من جهاد رو واجب کردم، معاذدن به ما یوجب قوته، ملاکش رو تقویت کند. دیروز توضیح دادیم در تداهم ملاک، الا تلک العمومات الکثیره الوارده فی الکتاب و سنت. عمومات کثیره یعنی چی؟ نفی حرج. حالا ول مفروض، بیا تو بحث ما، نکته دوم، انه لیس فی المقام الا قاعده الاحتیاط، یعنی اونی که داره به جنگ ما جعل علیکم فدین من حرج می رود اخو کدین و کفهتت لدینه، که اونی که داره به جنگ ما جعل علیکم می رود ادله احتیاط التی قد رفع الید عنها اولا، نکته دوم، حالا اولا قد رفع الید عنها لأجل العسر فی موارد کثیره، به پیکر این احتیاط، توجه کنید به ترجمه من، نه به دلیل خاص آفرین، بلکه به خاطر عسر و حرج رخنه وارد شده. پس معلومه عسر و حرج میچربد بر چی؟ بگید
احتیاط.
مثل شبهت غیر المحصوره و مثل ما لو علم ان علیه فوائد، میدوند نمازهای زیادی داره ولا یحصی عددها، که علل قاعده باید احتیاط کند، اما گفتن نه احتیاط نکن به دلیل نفی عسر و حرج، گفتن اکتفا کن به عقل کافیست. که اولا همین اونایی که دستبندی کردن دارن با عبارت پیادش میکنن. بل ثانیاً بل ادلت و نفی الاسر به نسبت الى قاعدت الاحتیاط من قبیل دلیل به نسبت الى الاسر. در حکومت موضوع محکوم از بین بگو نمی رود، توسعه و تضییق پیدا می کند در حکومت، اما در ورود موضوع در دلیل مورود بگو از بین می رود تعبدن. لذا میگه بل، یعنی اگر می آمدم بین نفی حرج و ادله وضو می سنجیدم، ادله شهادیه، می گفتم نسبت چیه؟ حکومت، توسعه و تضییق. اما اگر بین ادله نفی حرج بگو کمکم کن ببینم با قاعده احتیاط بخوام بسنجم، نمیگم حکومت، میگم ورود، یعنی همون نسبتی که دلیل با اصل داره. اینجا بحث دلیل و اصل نیست، نسبت مهمه. اون نسبتی که دلیل با اصل دارد بگو همون نسبت را، من نمیگم دیگه، آفرین، قاعده نفی حرج با احتیاط داره ورود. یعنی این اونیه، اینجا در بحث دلیل و اصل نیست، بحث وروده. میخواه بگه این از دلیل ورود، آره از
ورود دلیل نمیخواه.
فتحق دیموها علیها اوزه من تقدیمها علل امومات اجتهادیه. تقدیمها یعنی تقدیم چی؟ ادله نفی حرج. ادله نفی حرج بر احتیاط مقدم شود واضح تر است از تقدیم احتیاط بر امومات اجتهاد. اما جواب جناب منصور آبادی عزیز که ورود دلیل نمیخواد، بله به قدرت خدا ورود دلیل میخواد. دلیل اینه که همون شارع حکیمی که گفته است اخوک دینک فحتت لدینه، همون شارع فرموده یرید الله بكم اليسر، فرموده ما جعل علیکم فی الدین من حرج، و همون شارع یک این دو ایسه، و همون شارع حکیم فرموده است من این مورد این مورد این مورد از تو احتیاط نمیخواهم چون احتیاط عسر و حرجه. حکمت شاره که همه اینا رو بده نشون میده هم احتیاط درسته و احتیاط رو بی جا نفرموده، هم ما جعل علیکم رو بی جا نفرموده. جمعش به این است که بگیم اینجا مثل دلیل و اصل. چطور اگر تو یقین داشتی به این که الان وضو داری سراغ استصحاب بگو میری یا نمیری؟ نمیروی. پس شاره چرا فرمود انت علی وضوئک؟ میگیم آقا اونم در موضوع شک فرمود، من که شک ندارم. نه نه نه، همین که عسر و حرجه داره
پیرو.
خود فرض این است، خود مرحوم خونسالی ما همراه تا اینجا، خود ایشان با ما همراهه. که اگر فوائد کثیره ای بود عقل کن، اگر شبهه محصور بود براعتی شو، احتیاطی نشو به دلیل نفی هر هست. اصل حساب میشه، ما حرفی نداریم قاعده احتیاط اصله، ولی میخوام این کلمه من قبیل رو برای توضیح بدم، میخواد بگید نحوه وروده، حکومت دیگه نیست.
اگر عرض شد این مثبیل دلیل، اینم اصله دیگه، مثبیل چرا این دلیل، اینم اصله.
ببینید هر دو رو داریم تمسک میکنیم به روایت، هم اخو که دینوک روایته، هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج. احتیاط دو تا معنا داره، یه احتیاطی که جایی که دلیل نداری سراغ احتیاط میری، او یه بحثیه، یه وقت میخوای دلیل بیاری بر احتیاط، دلیل بیاری بر احتیاط دیگه اصل نیست، میشه قاعده، میشه حکم شرعی احتیاط کن، اخوک دینو فهدت لدینه، یا در اون روایت مربوط به همون که خواندیم مهره می آمد، دو تا مهره با هم دیگه رفتن شکار کردن، اونجا دلیل داریم بر احتیاط، میگه درست دلیل داریم بر احتیاط، منتها این دلیل بر احتیاط مثل اصل نسبت به دلیل، از قبیل اصل نسبت به دلیل. این عبارت چون عبارت مهمی بود در این حال دقیق، ما یه مقدار روش معطل شدیم، مطالعه کنید ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.